وایم د خدای پامان.
تشکر فرشته جان، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که قرار معلوم لیست کمیشنران کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی شده است. مصاحبه با معاون این کمیسیون و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور افغانستان گفته که تا 3 ماه دیگر بند ولسوالی قادس ولایت بادغیس را افتتاح می کند. طولانی ترین مهتاب گرفتگی قرن امشب در افغانستان به گونه واضح قابل دید خواهد بود و رئیس جمهور روسیه می گوید از امتای امریکاییش دعوت کرده تا به مسکو سفر کند.
همدار از فلیکل
تفصیل خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده که قریب بند ولسوالی قادس ولایت بادغیس را نیز افتتاح خواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه امروز گفت رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دومین روز سفرش به ولایت بادغیس در انگام ملاقات با مقامهای محلی و سران قومی گفت بند ولسوالی قادس را تا 3 ماه دیگر افتتاح می کند. در اعلامیه همچنان آمده است که رئیس جمهور افغانستان افتتاح سب استیشن برق قلینه و ولایت بادغیس را یکی از دستاوردهای مهم خواند و گفت پس از این باشنده های بادغیس در تاریکی نخواهند بود. محمد اشرف غنی دیروز در نخستین روز سفرش به این ولایت سب استیشن برق وارداتی ترکمنستان را افتتاح کرد. اعضای حرکت سالخواهان مردمی با سپردن یک نامه به سفارت ایران در کابل از شهروندان آن کشور خواستند تا با وارد کردن فشار بالای حکومت مانع مداخله ایران در جنگ افغانستان شوند. بسم الله وطن دوست مسئول مطبوعاتی این حرکت امروز به رادیو آزادی گفت او میگوید در این نامه نگاشته شده که مردم ایران جلو مداخله حکومتشان را در امور افغانستان بگیرند. حکومت ایران نباید در میان مردم افغانستان تفرقه اندوزی کند و نه هم باید به برخ گروه های جنگی سلاح و مهمات فراهم کند. حرکت سلخواهان مردمی اعتراضشان در برابر سفارت ایران در کابل را امروز پایان داده و برای مدت نامعلوم در مقابل سفارت بریتانیا خیمه اعتراضی برپا می کنند. طولانی ترین خسوف یا مهتاب گرفتگی قرن امشب و فردا شب در اروپای شرقی، شرق میانه و آسیای میانه به شکل واضح قابل دید خواهد بود که گفته می شود 1:43 ادامه می یابد. این مهتاب گرفتگی در کابل ساعت 12:51 نیمه شب قابل دید می باشد. کابل در جمع از شهرها است که طولانی ترین خسوف این قرن در آن واضح دیده خواهد شد. خسوف زمان اتفاق می افتد که آفتاب، زمین و مهتاب در یک مدار قرار گیرند. نتایج رسمی انتخابات پاکستان نشان می‌دهد که حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان برنده شده. حزب تحریک انصاف 115 کرسی را از آن خود کرده. بنابراین برای پیروزی عمران خان و صدر اعظم شدن او به ائتلاف نیاز است. کمیسیون انتخابات پاکستان گفته که تاکنون 90% آرا را شمرده است. پارلمان پاکستان در مجموع 342 کرسی دارد که 70 کرسیش انتصابی است. به نظر می رسد که عمران خان به 137 کرسی دیگر نیاز دارد. در ردیف دوم حزب مسلم لیگ نواز و در جایگاه سوم هم حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی قرار گرفته. حزب مسلم لیگ نواز و سایر احزاب دیگر گفتند که نتایج انتخابات را نمیپذیرند زیرا با تقلب گسترده همراه بوده. اما بابر یعقوب، یک مسئول کمیسیون انتخابات پاکستان، میگوید او میگوید این انتخابات به گونه شفاف، عادلانه و در یک فضای بسیار خوب برگزار شد. به جز از حادثه شهر کویته و یک روز پیش از آن در تربت، دیگر بسیار به خوبی به پیش رفت. انتخابات پاکستان برای رقابت روی 272 کرسی انتخابی پارلمان به روز چهارشنبه برگزار شد. رئیس جمهور روسیه میگوید از همتای آمریکاییش برای دیدار از مسکو دعوت کرده و اردو رئیس جمهور آماده پیشبرد مذاکرات هستند، اما به گفته ولادیمیر پوتین باید شرایط مناسب برای جلسه میان او و دونالد ترامپ مهیا شود. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با خبرنگاران در نشست سران کشورهای بریکس در آفریقای جنوبی امروز گفت تماس‌های تلفنی میان مسکو و واشنگتن بسنده نیستند. ولادیمیر پوتین گفت او و ترامپ نیاز به ملاقات برای بحث در مورد مسائل مانند توافقنامه هسته ایران و تنش‌های جهانی دارند. ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ هفته پیش در السنکی با هم ملاقات کردند که مورد انتقادهای شدید جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها قرار گرفت. ترامپ در ملاقات با پوتین نهادهای استخباراتی آمریکا را به خاطر متهم ساختن روسیه به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا مورد انتقاد قرار داده بود. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. نظر به خبرها، لیست کمیشنران ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی شده است. یکی از این کمیشنران می گوید
یک منبع ما از فاق خبر شدیم که خوشبختانه لیست باقی مانده از طرف رئیس جمهور منظور شده، بنابراین ما هم تدابیر خود را گرفتیم.
صحبت با معاون این کمیسیون در مورد آغاز کار کمیشنران:
کاملا آماده اعلان نتایج بررسی ها و رسیدگی اعتراضات و شکایات به تاریخ 11 اسد هستن انشاءالله.
اعضای حرکت مردمی صلح یک مکتوبی را به سفارت ایران تحویل دادند. چندین پروژه انکشافی در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان به زودی تکمیل می شوند. ولسوالی سیدخیل می گوید
پروژه که فعلا که ما تحت تطبیق است 135 میلیون افغانی، ما فعلا پروژه در ولسوالی ما جریان داره.
نتایج انتخابات پاکستان به کجا رسیده است؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اشرف غنی فهرست کمیشنران ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را منظور کرده است. محمد بصیر فائز یکی از کمیشنران با تاکید بر این مطلب میگوید شمار این کمیشنران که به 75 تن میرسد پس از مراسم تحلیف برای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به ولایات فرستاده میشوند. در همین حال ناظران انتخاباتی به تلاش و بی‌طرفی این کمیشنران در کار رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تاکید می‌ورزند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
سرانجام رئیس جمهور غنی کمیشنران ولایتی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را منظور و به انتظار این کمیسیون نقطه پایان گذاشت. محمد بصیر فایز یکی از کمیشنران این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک منبع معتبر ریاست جمهوری از تاییدیه این کمیشنران سوی رئیس جمهور اطمینان داده است و با معرفی آنان چالش‌هایی که سر راه این کمیسیون وجود داشت مهار خواهد شد. آقای فایز میگوید این کمیشنران به مرحله نخست شکایت‌های انتخاباتی در ولایت رسیدگی می‌کنند و پس از آن برای فیصله نهایی این شکایت ها به دفتر مرکزی در کابل فرستاده می شود.
ما هم از یک منبع موثق خبر شدیم که خوشبختانه لیست باقی مانده از طرف رئیس جمهور منظور شده، بنابراین ما هم تدابیر خود را گرفتیم. یارا به خیر با ولایت های مربوطهشان روان خواهیم نمود. از یاد تواد می گیریم و در عین حال نهادهای جامعه مدنی و نهادهای نظیر بالای روند کار ما در مرکز و در ولایت نظارت خواهد داشت و از هر منبع موثق که به ارتباط فساد یا رشوه برای ما ثابت شد ما اقدام فوری در مورد او قسم اشخاص و معرفیشان به ارگان‌های عدلی و قضایی خواهیم نمود.
بیشتر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی فهرست 102 تن را از بهر معرفی به حیث کمیشنران ولایتی این کمیسیون بر ریاست جمهوری فرستاد و رئیس جمهور غنی از آن میان تنها 27 تن را به حیث کمیشنران ولایتی تایید کرد. در آن وقت شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت که از این کمیسیون خواستند تا افراد تازه‌ای که معیار گزینش به حیث کمیشنران را داشته باشند معرفی کند. حال با تماس‌های مکرر مقرر، سخنگویان ریاست جمهوری حاضر نشدند در این باره برای ما پاسخ دهند. اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید ریاست جمهوری همان فهرست افراد باقی مانده که شمارشان به 75 تن میرسد را تایید کرده است و این کمیشنران برای رسیدگی به مرحله نخست شکایت‌های انتخاباتی به 34 ولایت کشور فرستاده میشوند. پیش از این با گذشت نزدیک به 2 ماه تأخیر در معرفی کمیشنران، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی هشدار داده بود که با عدم معرفی یا تأخیر در تایید کمیشنران ولایتی، ریاست جمهوری مسئول هر گونه چالش در برابر کار این کمیسیون خواهد بود. با این همه بر اساس زمانبندی روند رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید در 12 ماه اسد سال روان پایان یابد. حال نگرانی‌های از عدم بی‌طرفی، صداقت در کار و استقلالیت کمیشنران این کمیسیون در کار رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی و در وقت و زمان آن محسوس است. شاه محمود مل، رئیس اجرایی دیدبان انتخابات، به بی‌طرفی و صداقت این کمیشنران تاکید می‌ورزد.
ضرور بود در استخدام افراد عالم است، اینا واقعا باید مسلکی و بی‌طرف باشند. اگر به این دلایل تأخیر صورت گرفته بود، پس دوباره که به این لست اولی تایید شد، این معلوم میشه که طبعا مشکل در داخل خود حکومت بود یا مسئله دیگه بوده که من فکر میکنم بهتر از حکومت به این باره وضاحت بود. من فکر میکنم که افراد باید هر چیز زودتر به کار خود شروع کنند تا مدت زمان وقتی برسیدگی به شکایت مد نظر گرفته شده در ترتیب انتخاباتی او به موعد معینش تکمیل شود.
آقای مل میگوید تلاش های برای مدیریت این روند محسوس است و حتی برای جامعه مدنی و ناظران انتخاباتی در دسترسی به اطلاعات از شکایات انتخاباتی و نظارت از پروسه های رسیدگی به این شکایات محدود شده است. وی تاکید می‌ورزد که اگر کمیشنران تازه بی‌طرف و کار آزموده نباشند، مردم افغانستان انتخابات مملو از تقلب را شاهد خواهند بود و باورمندی به این پروسه نیز از میان خواهد رفت.
در گزارش شنیدید که 75 تن از کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شده و به زودی آغاز به کار خواهند کرد. همیرا حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید کمیشنران تازه همراه با کمیشنرانی که قبلا تعیین شدند پس از اتمام یک دوره آموزشی به روز یکشنبه به ولایات مربوطشان فرستاده خواهند شد. خانم حقمل در مصاحبه با رادیو آزادی در مورد مشکلات نیز معلومات داد که به علت تأخیر در تعیین این کمیشنران به وجود آمده است. خانم حقمل در آغاز مصاحبه با احمد تکل در مورد چگونگی انتخاب این کمیشنران جزئیات ارائه کرد.
آخرین کمیشنرای کمیسیون شکایت ولایتی ما، آخرین لستشان دیروز به ما رسید که توسط ریاست جمهوری منظور شده بود. روز شنبه یک ترنینگ کوتاه برشان داده خواهد شد و روز یک شنبه به ولایتشان اعزام خواهد شدند. البته پیش از او هم یک لست 27 نفری توسط ریاست جمهوری منظور شده بود که ما موقتا از امو تعداد یک گروپ 5 ولایتی را جور کردیم به خاطر از اینکه در یک حالت استثنایی قرار داشتیم. اونا را به 5 ولایت افغانستان روان کردیم استثنان به خاطر که کارهای ما پس نمانه. کمیشنرهای 5 ولایت هم خواسته خواهد شد، اونا هم دوباره با مو ولایت مربوطه خود فرستاده خواهد شدن و با کارهای مربوطه خود آغاز خواهد کردن روز یکشنبه. بخیر،
فکر نمی کنین که با توجه به تمام مشکلات که در زمینه انتخابات وجود داشت و تعدد شکایت ها، کمیشنرها کار خود بسیار ناوقت شروع کردن یا شروع می کنن؟
کمیشن شکایت انتخاباتی با وقت زمانش لست 102 کمیشنر ولایتی را بر ریاست جمهوری مطابق به قانون انتخابات فرستادن و بعد از دیر زمان ما بعض از کومنت ها و نظریات را از اونا دریافت کردیم، مبنی بر این که تجربه یک داد از این کاندیدا کم هست و یا این که سن و سال یک داد از کاندیدا کم هست. بعد از او این همه ملحوظات برطرف شد و از آنچه که در ایسه صلاحیت کمیسیون شکایات بود را با وقت زمانش انجام دادن. ما نمیتانستیم سر به خود و به شکل غیر قانونی به استخدام ای کمیشنرهای ولایتی بپردازیم.
بله، حال خوب خلا آمد. حال خو خلا آمد در کار، ولو از هر طرف که بود که شما میگین از طرف ریاست جمهوری بود، ولی کار از اینا ناوقت نیست فکر میکنین؟
نه خیلی نه، کارشان ناوقت نیستون. ما در قانون انتخابات یک ماده را داریم با وجود از این که در قانون انتخابات اولین مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات انتخاباتی کمیسیون های ولایتی دانسته شده، ولی در حالات استثنایی و در حالات اضطراری کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی میتونه مرجع ابتدایی و نهایی رسیدگی به اعتراضات و شکایات باشه. دکو الحمدلله موجود و فعال بود و ما تونستیم که به تمام اعتراضات و شکایات ناشی از بررسی مجدد حوزه های انتخاباتی و همچنان ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و همچنان شوراهای ولسوالی با امو منابع کم که داشتیم کارهای بیشتر را مدیریت کردیم و کاملا آماده اعلان نتایج بررسی ها و رسیدگی اعتراضات و شکایات به تاریخ 11 اسد هستیم انشاءالله.
مطمئن هستین که به تاریخ 11 اسد نتایج این بررسی ها تکمیل و اعلان میشه؟
بله، قسمه که ما تقریبا نظر به اطلاعیه که کمیسیون شکایات انتخاباتی داشته از شروع هفته که گذشت ما بررسیدگی به اعتراضات و شکایات پرداختیم. تقریبا 630 شکایت بر ما رسیده که 200 از اون مربوط به کمیسیون بررسی افراد مسلح غیر قانونی هست و یک تعداد زیادش هم مردود به ولایت کابل است. کمیسیون ولایتی ولایت کابل ما با تمام کمیشنرهایش کار مربوط به ولایت کابل اونا خودشان پیش میبره و میمانه کارهای ولایت که توسط کمیسیون مرکزی به پیش برده میشه و یک تعداد زیاد از این قضایا شکایت ها و اعتراضات رسیدگی شده و نظر به پلان که ما داریم و پیشرفت که داریم کاملا به شما و هموطنان خود اطمینان میتون که 11 اسد انشاءالله ما نتایج رسیدگی ها به اعتراضات و شکایات همراهتان شریک خواهد بود.
صحبتی بود با همیرا حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گروه حرکت صلح‌خواهان با سپردن یک نامه به سفارت ایران در کابل از مردم آن کشور خواستند تا به حکومتشان فشار وارد کنند که از تحریک جنگ در افغانستان دست بردارد. بسم الله وطن دوست نماینده این حرکت به رادیو آزادی میگوید که ایران در خاک افغانستان مسائل قومی و مذهبی را دامن میزند و از گروه های هراس افغان در این کشور حمایت میکند. شماری از آگاهان رابط بین المللی نیز به این باورند که ایران برای منفعت خودش در مسائل داخلی افغانستان مداخله میکند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
گروه حرکت صلح‌خواهان پس از 3 روز تحصن در برابر سفارت ایران در کابل و با فرستادن نامه به این سفارت از مردمان آن کشور خواستند تا حکومتشون را برای دست برداشتن از حمایت هراس افغانان و مداخله در امور داخلی افغانستان وابدانند. بسم الله وطن دوست یکی از اعضای این حرکت روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که ایران از گروه های هراس افغان در افغانستان حمایت می کند و به جنگ در این کشور دامن می زند.
گروه حرکت صلح‌خواهان می خواهد که از طریق سفارت ایران برای مردم این کشور نامه بفرستد. در این نامه از مردم آن کشور خواسته شده است که با کشورشان فشار وارد سازد تا از جنگ در افغانستان دست بردارد و حکومتشان را نگذارد تا با مسائل مذهبی و قومی در این کشور دامن بزند و یا برای گروه های مسلح در افغانستان اسلحه کمک کند.
وطن دوست می گوید پس از پایان تحصن در برابر سفارت ایران آنان به سوی سفارت بریتانیا در کابل حرکت می کنند و به تحصنشان تا زمان نامعلومی در آنجا ادامه خواهند داد. این در حالی است که روز چهارشنبه گذشته اقبال خیبر رهبر گروه حرکت مردمی صلح‌خواهان در یک اقدام بی پیشینه یک نامه را با خون دست خود خون‌آلود کرد و آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل فرستاد. در این نامه نوشته شده بود که از دست استخبارات نظامیان و حکومت پاکستان افغانان در خون می تپند و این کشور کارت را به دست شماری از شهروندان افغانستان می دهد تا آنان هم میهنانشان را با آن بکشند. اعضای این حرکت پیش از این در برابر دفتر یونما، سفارت های روسیه، آمریکا و پاکستان در کابل نیز خیمه های تحصن برپا کردند. آنان می گویند از طریق این سفارت ها در کابل می خواهند برای مردم جهان پیامشان را برسانند تا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به کشورهایشان فشار وارد سازند. با این حال تاکنون شماری از مهاجران افغان در پاکستان و باشندگان ولایات کنر، لوگر و شماری دیگری از ولایات نیز با گروه حرکت صلح‌خواهان همراه شدند. در این میان مشتاق رحیم یکی از کارشناسان روابط بین الملل می گوید میکند، این گونه حرکت های مردمی و مدنی میتواند برای مردم جهان این پیام را برساند که مردم افغانستان از جنگ نفسگیر شدند و خواهان صلح هستند.
تا جایی که رول ایران در قضیه افغانستان قرار داره، بالخصوص در جنوب غرب افغانستان، اینا در قضایا دخیل بودند و باعث ازی شدند در توندی جنگ اضافه شد. بنان هر نوع فشاری که سر حکومت ایران آورده میشه بدون مفاد نیست، اما ای توقع داشتن که کاملا این پروسه یعنی کوشش سر پالیسی ایران به خاطر تغییر دادن پالیسی ایران کدام رول خواهد داشت یکم ما خوشبین نیست.
آقای رحیم میگوید این مسئولیت مشترک مردم است که به کشورهای دخیل در جنگ افغانستان فشار وارد سازند تا از هر گونه مداخله و حمایت از گروه‌های تروریستی در این کشور دست بردارند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مسئولین محلی در ولایت پروان از راه اندازی پروژه های انکشافی به منظور رسیدگی به مشکلات مردم در روستاها خبر دادند. آنها می گویند این پروژه ها بیش از 130 میلیون افغانی هزینه برمی دارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارشی دارد که با هم میشنویم.
مسئولان محلی ولسوالی سیدخیل ولایت پروان میگویند کار بیش از 10 پروژه انکشافی که 135 میلیون افغانی هزینه برداشته است در حال تکمیل شدن است و به زودی به بهره برداری سپرده خواهند شد. به گفته مسئولین محلی این پروژه ها به اساس خواست مردم در محلات در نظر گرفته شده است. احمد لمر عثمانیار ولسوال سیدخیل ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروژه ها شامل ساخت جاده ها، دیوارهای استنادی و ساختمان های مکاتب است که در آغاز سال جاری راه اندازی شده و با تکمیل کار این پروژه ها مشکلات مردم از این راه گذر کاهش خواهند یافت.
پروژه که فعلا که ما تحت تطبیق است 135 میلیون افغانی، ما فعلا پروژه در ولسوالی ما جریان داره که تقریبا 100 میلیون از این می سرک کجی هم خیلی قراراتش دو دیواری که فعلا ما کار داریم که دیوال استنادی است، قلعه جنگل است، دیوال دیگه هم در قرین نعمت خیل است.
اما آنچه که به پروایی مسئولان محلی در زمینه تطبیق درست و نظارت لازم پروژه ها و بی‌کیفیت بودن پروژه های تطبیق شده گفته می شود، انتقاد باشندگان ولسوالی سیدخیل ولایت پروان را به همراه دارد.
غلام دستگیر از مدرسه اینمی سرک از اول بار اینجا را چپه کردن رفتن این دور شده با آمده اینجا کار میکنن این زمین ها را کن این دور متر تا یک میک جور نکرید یا خواهد سابق جور شده اما سید ما میخواییم که چیزی که اونم اگر بروژه داره جور کنه.
عبدالرشید از نام کلچک و دیوالای زیجا کردین دیگه پس احراب کردین دیگه یه تو جوری نشدین که از اساس جور شد اگه بررسی میکرد این پرسان میکرد سوال میکرد که بیادر همین پیسه که ما گرفتیم با این بودجه این پیسه که می برای بیده کنیم چه گفتم میخورم یا با کدام دلیل میخورم با همین پرسان هم شد بیادر تو چی کردی تو جغل انداختی جغلتو کلچک جور کردی امیر سمت انداختی سمت شده کجا انداختی کدام سبود دیتا
سال گذشته نیز مسئولان حکومت محلی ولسوالی سیدخیل از تطبیق و بهره‌برداری چندین پروژه انکشافی و بازسازی در این ولسوالی به هزینه 300 میلیون افغانی خبر داده بودند، اما باشندگان این ولسوالی تطبیق این پروژه ها را برای رفع مشکلاتشان بسنده نمی‌دانند و خواهان راه اندازی بیشتر پروژه ها در محلاتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نتایج رسمی انتخابات پاکستان با شمارش 90% آرا نشان می دهد که حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان برنده شده است. این حزب تا حالا 115 چوکی پارلمان را به خودش اختصاص داده که البته اکثریت مطلق به حساب نمی آید. حالا عمران خان رهبر تحریک انصاف در پی ائتلاف با یکی از احزاب است تا راه را برای صدارت وی هموار سازد. جاوید نعیمی موضوع را پیگیری کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
انتخابات پاکستان برای رقابت روی 272 کرسی انتخابی پارلمان برگزار شد. حزب برنده باید 137 کرسی را به دست آورد تا اکثریت را در اختیار داشته باشد. حالا حزب تحریک انصاف 115 کرسی در اختیار دارد. بنان برای پیروزی عمران خان و صدر اعظم شدن او به ائتلاف نیاز است، زیرا 22 کرسی دیگر را هم باید در پارلمان داشته باشد. پارلمان پاکستان در مجموع 342 کرسی دارد که 70 کرسیش انتصابی است. 60 کرسی مشخصاً برای زنان و 10 کرسی هم برای اقلیت‌های غیر مسلمان در نظر گرفته شده است. با اینکه عمران خان ستاره گذشته تیم ملی کرکت پاکستان دیروز پیروزی حزبش را در انتخابات 25 جولای اعلام کرد، اما تا هنوز اکثریت مطلق را در اختیار ندارد. حزب مسلم لیگ نواز تا حالا توانسته 62 کرسی را کسب کند و در جایگاه دوم قرار گرفته است. پاکستان پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان به رهبری بلاول بوتو هم 42 کرسی را به دست آورده و در جایگاه سوم قرار دارد. برخی احزاب مخالف عمران خان ادعا می کنند که انتخابات روز چهارشنبه با تقلب و بی‌نظمی های گسترده به امره بود. حزب مسلم لیگ نواز که رهبر اصلیش نواز شریف در زندان به سر می برد، روز جمعه شکست را در انتخابات چهارشنبه پذیرفت، اما پیش از این از تقلب گسترده سخن گفته بود. مقام های کمیسیون انتخابات پاکستان هر گونه تقلب و دستکاری در انتخابات را رد می کنند. بابر یعقوب رئیس کمیسیون انتخابات پاکستان گفت که انتخابات به درستی انجام شد.
Election was exemplary, fair, free.
انتخابات کاملا منصفانه و آزاد بود. خیلی به صورت صلح‌آمیز برگزار شد. با استثنای رویدادهای غم‌انگیز که در کویته و تربت رخ دادند. عمران خان در سخنرانی دیروزش از پروسه صلح در افغانستان حمایت کرد و گفت صلح آرامش در افغانستان به معنای برقراری صلح در پاکستان است. او تاکید ورزید که حکومت و اداره‌اش هر گونه تلاش برای برقراری صلح در افغانستان خواهد کرد. عمران خان همچنان خواهان داشتن روابط بر اساس منافع دو جانبه با آمریکا شد. او همچنان به اند پیشنهاد مذاکره رو در رو داد و گفت که باید مسئله کشمیر توسط گفتگو حل شود. اگر او به حیث صدر اعظم برگزیده شود برایش بزرگترین موفقیت خواهد بود، زیرا از رهبری یک حزب نچندان مطرح به بالاترین مقام غیر نظامی در پاکستان می رسد. عمران خان 65 سال عمر دارد و برای دو دهه در تیم ملی کرکت پاکستان بازی کرده است. خان از پوهنتون آکسفورد بریتانیا فارغ شده و با جیما گولدسمیت سرمایه‌دار بریتانیایی در سال 1996 میلادی ازدواج کرد. این زوج صاحب دو فرزند به نام‌های سلیمان و قاسم هستند. عمران خان در سال 2015 با ریحام خان خبرنگار بریتانیایی پاکستانی تبار ازدواج کرد. او در انتخابات سال 2013 یک کرسی را در پارلمان پاکستان به دست آورد و حالا فقط یک قدم با رهبری آن کشور فاصله دارد و شاید که با تشکیل ائتلاف به این فاصله هم پایان دهد.
از پیام های شما
این مزله برق ایراد چی رقم است؟ از برای خدایی شب برق نیست، صبح برق نیست، چاش برق نیست، در این گرمی که درجه حرارت 44 درجه هست، از برای خدا این مسئولین چی میکنه؟ اینا خود جنراتور داره، همه امکانات داره، پول داره، دیگه داره، این مردم غریب تباه شد از برای خدا در این گرمی. از برای خدا یک ماه شد این برق، صبح هم نیست، شب هم نیست، چاش هم نیست، در این گرمی میلیاردها دلار آمد یک بند برق اینا جور نکردن.
جلال‌الدین سرغانی از سری کوتل خیرخانه از دستی چنکل شکار دارن در رادیو آزادی. 3-4 نفر زورمنده هستن که همی برق ما را تخریب میکنن. چکه خواری زحمت کنیم برقای ما سوالیش برامدگی است.
ما یکی از باشنده شهر کابل هستم. در این تابستان که هوا بسیار گرم است، اکثر خانه 24 ساعت برق نداره، 12 ساعت برق نداره. پس شما ببینیم که این حکومت اقلا برق و آب که به مردم تهیه کرده نتانه، از این حکومت دیگه چی توقع خواهد بود؟
کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر اهالی آن را فراهم و قصه صبر شان را لبریز ساخته و روی هم به خبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را بر ملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوالی چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده، قراردادی و انجران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوال چرخ این عمل ناجایز قراردادی و انجران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق میخواهند تا هرچه عاجل قراردادی و انجران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی چرخی نماینده اهالی ولسوال چرخ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکاران تخنیکی هم شمشاد زدران و بلال نبی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.